الرحمن الرحیم. قال مولانا موسى بن جعفر امام الكاظم علیه السلام: یا هشام، ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يقدر عليه ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه. وكان امير المؤمنين عليه السلام يوصى اصحابه يقول: اوصيكم بالخشيه من الله في السر والعلانيه والعدل في الرضا والغضب والاكتساب في الفقر والغنى وان تصلوا من قطعكم وتعفوا عن من ظلمكم وتأتوا من حرمكم وليكن نظركم عبرا وصمتكم فكرا يا وليكن نظركم عبرا يا عبرا وصمتكم فكرا وقولكم ذكرا وطبيعتكم السخاء فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي. من هی میخوام از این روایت مشهور امام کاظم در گفتگوش با هشام بن حکم عبور بکنم، ولی هی به جمله هایی میرسم که حقیقتاً حیفم میاد از این که از کنارش بگذرم و اونها رو برای شما نگم. بنابراین این جلسه رو هم اجازه میخوام که چند جمله ای از همین حدیث مشهوره مربوط به موضوع عقل که در گفتگوی امام کاظم و شاگرد بزرگوارشون هشام ابن حکم وجود داره برای شما نقل بکنم و سعی میکنم زیادم در برش توضیح ندم، اگرچه انقدر این جملات زیبا و به نظرم مهم و کلیدیه برای زندگی عملی ما که جا داره که واقعا در برش خیلی بیش از این حرف بزنیم. خب در باره عقل خیلی جمله ها گفته شد تا اینجا. خانم سروی هم اومده؟ خوش آمدید. من نفهمیدم. خب آقای دکتر شما با خانومتون دارید جاتون رو با آقای عطاری عوض کنید، راحت بشینن بچه ها. آقای عطاری شما با آقای کیایی عوض کنید جاتون رو، خانوم سروی هم جاشون رو نمیدونم بکاری بکنید دیگه. آیا حضیان شما بلند شید بیاد این لفت سندلی رو بیا اینجا بشین. آیا حضیان بیا اینجا بشین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب درباره عقل خیلی حرفا گفتیم و زده شد. حالا ببینیم گوشه هایی از تأثیر عملی عقل در زندگی روزمره ما چه خواهد بود. عقل به اون معنایی که در آیات قرآن آمد و به اون معنی عمیقی که امام کاظم برای هشام شرح دادن، خب یه تأثیراتی هم یک تجلی های یعنی یک آثاری هم در زندگی روزمره ما خواهد داشت. من درباره این آثار به شما اشاره می کنم. اجازه می خوام توضیح این که با اون تعاریف و با اون معانی که از عقل گفتیم حالا چرا این اتفاق می افته اینو دیگه بذارم برای وقت دیگری. اگر اینجا یه منبر مستقلی بود من به این موضوع اختصاص میدادم که با اون تعریفی که از عقل گفتیم، با اون کار کردی که عقل داره، حالا بفهمیم چرا باید این آثار در زندگی ما باشه. این بماند برای بحث دیگری. ولی من فقط برخی از این آثار رو برای شما یادآوری میکنم. خب یکی از مهمترین اتفاقاتی که در زندگی روزمره ما وجود داره، زندگی روزمره دارم میگم، زندگی متداول ما، متعارف ما، مسئله گفتگوه، سخن گفتن. اگر خیلی راحت بخوام بگم، عاقل یا مؤمن، یادآوری میکنم همون بحث سوره احزاب رو که جز قول سدید به زبان نمیاره، و یادآوری میکنم اون استدلال واقعا شنیدنی و عمیقی که علامه طباطبایی در المیزان آوردن و توضیح دادن که اگر واقعا انسانها به قول سدید و به گفتن قول سدید پایبند باشند، این چه آثاری در زندگیشون به وجود میاره. همین این خودشون این زبان رو تربیت کنن. و علامه اونجا استدلال کردن که همین استدلالی که منجر نمی کنیم که چرا واقعا چی میشه که اگر قول سدید رو شما رعایت بکنید و زبان رو تربیت کنید، چنین آثاری در کل زندگی تو فراهم میشه. و این آثار خیلی عجیبه. شما همون سوره احزاب بیاد بیارید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. خیلی عجیبه. میگه شما زبانتون رو تربیت کنید، یه جوری خودتون رو بسازید که خب اینجا بشوند خودتون اینجوری بسازید، یه لوازم میداره. این لوازم در شما فراهم بشه، این آثار هم فراهم میشه خود به خود. شما زبان رو تربیت کنید، اعمال شما اصلاح میشه. این عین آیه قرآنه. باور بفرمایید اگر این قرآن نبود، من با دیده یه تردید، با یه جور با احساس جور گزافگویی به این جمله نگاه میکردم. ولی در ایستاده در باد گفتیم که ابدا این گزاف نیست. چقدر این حرف عمیقه، واقعا این حرف خداییه. از کسی برمیاد که این انسان رو آفریده، مهندسیش کرده، میدونه توش چه خبره. میگه شما زبانت رو اصلاح کن، اعمالت درست بشه. و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. گناهانتون آمرزیده میشه، زبانتون رو درست کنید، گناهانتون آمرزیده میشه. ولی در اینجا امام کاظم روی یک نکته از این ماجرای زبان، روی یک مسئله دست میگذارن که خیلی ساده بگم. اصلا من خیلی فیلسوفانه بگم، اگر شما بتونید زبان رو تربیت کنید، در یک نگاه خیلی کلی فلسفی، در واقع جواب دو سوال رو در کل زندگیتون به دست آوردید. یک، چه حرفی رو به چه کسی باید بگم؟ دو، چه حرفی رو به چه کسی نباید بگم؟ آقا این دو سوال خیلی اساسی هست، خیلی اساسی هست. من الان دیگه نمیخوام وارد جواب این دو سوال بشم، چون اون خودش یه منبر دیگه هست. و اتفاقا روایات ما درباره این مطلب خیلی حرف برای ما دارن، جواب همین دو سوال. من مثالش رو براتون بزنم، قبلا گفتم فکر کنم تو سوره فتح بود خیلی به این موضوع درباره موضوع نیم جلسه حرف زدم. این حدیث مشهوری از عیسی مسیح علیه السلام که این روزا تولدش رو هم از سر گذروندیم و خودش می‌داند که ما چقدر دوستش داریم و چقدر بهش عشق می‌ورزیم. درود خدا بر عیسی مسیح باد و بر همه انبیاء خدا. شما شاید باورتون نشه، ولی من براتون گفتم، من اتفاق افتاده و فکر میکنم بیشتر از یک بار هم اتفاق افتاده که در قرآن وقتی قصه انبیاء رو میخونم، نه فقط هم یه پیغمبر، پیغمبران مختلف، ابراهیم، لوط، صالح، و حتی گاهی اوقات که مقاله ها رو مینویسم، اون جاهایی که درباره پیغمبرا دارم حرف میزنم تو سوره شعرا، همین لوط، شعیب، صالح، لوط، به کرات، حالا به کرات من یه خیلی زیاد، ولی اتفاق افتاده بار بیشتر از یک بار، واقعا یه وقتایی سرم گذاشتم رو کیبورد کامپیوتر شروع کردم به گریه کردن. چون دیگه ما با کاغذ که نمی‌نویسیم مقاله ها رو پشت کامپیوتر می‌نویسیم. واقعا شده سرم رو گذاشتم کنار کیبورد کامپیوترم و شروع کردم به گریه کردن. به خاطر لوط، به خاطر صالح، به خاطر ابراهیم، به خاطر موسی، به خاطر هارون و به خاطر عیسی مسیح. بگذاریم. عیسی مسیح در یه روایت مشهور، این روایات ما از عیسی مسیح نقل میکنه که فرمود آقا جان حکمت رو سخن حکیمانه رو به اهلش بگید، باید بگید، اگر نگویید به اهل حکمت ظلم کردید. یه چیزهایی هست که باید یه عده‌ای بدونن و اگر نگید ظلم کردید به اونها. و روی دیگر این سکه اینه که حکمت رو جز به اهلش نگید و گرده به حکمت ظلم کردید. خیلی حدیث مشهوره و حکمت رو جز به اهلش نگید وگرنه به حکمت ظلم کرد. این یعنی چی؟ و از این روایات فراوانه. شاهد دیگه بیارم برای شما. گاهی اوقات ائمه ما یه مطالبی رو برخی از شاگردانشون میگفتن، شاگردان بزرگشون، چون این شاگردان ائمه درجات داشتن دیگه، شاگردان امیرالمومنین هم درجات داشتن. یکی مثل میثم تمار بود که واقعا یک رازهایی رو بهش میگفت به هر کسی هم نمیگفت، به میثم میگفت، چون میثم تحملشو داره. شما تصورشو بکنید، اصلا یه لحظه تصورشو بکنید، به شما بگن چه میدونم، به شما بگن این تیر چراغ برق رو میبینی، تو رو مخ تو به همین تیر چراغ برق میکوبن و مغزت متلاشی میشه، شهید میشه. اینا از این جمله هاییه که شما یه ذره ظرفیتشو نداشته باشید به کل گوینده کافر میشی. کما این که از یوسف وقتی که در زندان خوابشون رو پرسیدن برای یکی بد بود دیگه قصه، یعنی اصلا کل قضیه رو منکر شد. گاهی اوقات اینجوریه. علی رضا میگه همین تیره چراغ برق رو میبینی؟ میسم گفت به اون موقعی که بسیم چراغ برق نبود، میگفت این درخت نخل رو میبینی؟ به همین درخت تو به دار که آویخته میشه. بعد میسم چه میکرد؟ این درخت رو مثل فرزندش مراقبت میکرد، آبیاری میکرد، با این درخت عشق بازی میکرد. اینان خب بعضی شاگردهای دیگه مراتب دیگه ای داشتند، ولی گاهی اوقات ائمه ما یک مطالبی رو به که شاگردانشون میگفتن، بعد میگفتن خیلی خب اینو دارم به تو میگم چون میدونم که نمیری به کسی بگی. بعد امام به شاگردشون اینجور میگفتن، میگفتن اگه خیلی به اینجا رسید، تحمل نگه داشتن این موضوع تو دلت انقدر مشکل بود، برو یک چاله ای تو خاک بکن، تو اون چاله حرفاتو بزن، بعد چاله رو پرش کن، یعنی حرفاتو دفن کن تو دل زمین. و اینا این کارو میکردن، اینا این کارو میکردن. اینو شوخی نگیرید که علی ابن ابی طالب برخی حرفاشو میرفت در چاه میگفت یا میرفت در نخلستان ها گریه میکرد و زار میزد. اینا من نمیخوام دیگه وارد این بحث بشم که چه چیزی رو به چه کسی باید بگیم، چه چیزی رو به چه کسی نباید بگیم، چون بحث بسیار وسیعیه. اما یعنی اصل کلی شما در نظر بگیرید بچه ها، و اون اصل کلی اینه که خواهرانم برادرانم، هر چیزی رو به هر کسی نباید گفت و هر چیزی رو هم از هر کسی نباید دریغ کرد. برو اینجوری زندگی کن، حالا برو پیدا کن خودت به کی و چی بگی، اینو برو پیدا کن توی زندگیت. این موضوع من دیگه واردش نمیشم. با بنیانهای آموزش امروز، آموزش فرهنگی که در جهان امروز وجود داره مخالفه. و بنیانهای آموزش های فرهنگی مخالف. افتخارشون به اینه که اصلا اینترنت یعنی اینکه همه اسرار همه مردم شیر بشه. این افتخار بشریت. واقعا اصلا اینترنت در صفحش از همینجا آغاز شد که تکنولوژی واقعا حیرت انگیزیه، ولی در صفحش اینجا آغاز شد که هرچی داره به دیگران تقسیم کنه در اطلاعات، بگذاریم از این و خودشون هم دروغ میگن و عملا هیچ کس هرچی که داره رو با دیگران شیر نمی کنه. فقط ما رو حل میدن به سمت این که آره مسائل خصوصی زندگی تو رو بگذاری در اینترنت. مثلا و خیلی مسائل دیگه. من حالا دیگه تو قرار بود که خب در این باره کمتر حرف بزنی من واردش نمیشم، ولی این خیلی اصل اساسیه بچه ها. هر چیزی به هر کسی لبر امام میگن اینجا عاقل کسیه که حدیث رو به کسی که تکذیبش میکنه نمیگه. حالا البته اینجا سوالهایی هم ممکنه به وجود بیاد که رفتارهایی که انبیا داشتن این دیگه بحثای دیگه ایه، من واردش نمیشم. جمله بعدی اینه که خب دومی اتفاق مهمی که در مناسبات انسانی وجود داره چیه؟ داد و ستد. حالا چه داد و ستدهای معنوی چه داد و ستدهای مادی، یکی گفتاره که واقعا اصل همه ارتباطاته، دوم داد و ستد بدونستون یه چیزی بدیسی بگیری. عاقل عقلش در این ارتباط حضور پیدا میکنه و تعیین کننده حضور پیدا میکنه. از هر کسی نمی ستد چیزی رو، میداند پیش کی باید برود به ستاند چیزی که میخواد. انسان عاقل باشد میفهمد که برای اینکه چیزی به دست بیاورد پیش کی باید بره و پیش کی نباید بره. ولی یسأل من یخاف منعه، اونی که میدونه یا خوفی رو داره که بهش نده نمیره ازش بخواد. حالا کلی حرف اینجا هست در شرح این حدیث که بباند. سوم از اون طرف، حالا این ستاندن حالا دادن، ولی یعد مالا یقدر علی، و چیزی که بهش قادر نیست وعده نمیده. وعده یعنی این چیزی که من به شما میدم دیگه. سوال یعنی چیزی که میخوام از شما بگیرم، وعده یعنی چیزی که من میخوام به شما بدم. اون چیزی که قادر نیست درش، حالا قادر نیست به این دلیل امکانه، قادر نیست چون خدا اجازه نداده، قادر نیست چون عواقبش بده، قادر نیست نه هر چی، یا چون واقعا نمیتونه. یعنی در وعده هاش و در دادن هایی که در ارتباطات اجتماعی داره واقعی و خودشناسی پیدا کرده، اون چیزی که نمیتونه بده رو وعده نمیده. ولی یرجو ما یؤنف برجائه، و دل نمیبنده، امیدوار نمیشه به اون چیزی که ممکن ازش بگیرند و بهش ندن. ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه، و پیش قدم نمیشه در اون چیزی که ممکنه عاجز بشه درش. من اینو بخوام جمع کنم اینجوری خواهم گفت که انگار امام میخوان بگن که، حالا دلایلشو بمونه برای وقت دیگری، امام میخوان بگن که عاقل همیشه در زندگی پیروزه، پیروز شکست نمیخوره و عمیق‌تر که نگاه کنیم به این دلیل پیروزه که خدا رو در مناسبات داره میبینه. عاقل اگر میگیرد دادنهاشو در طول اراده خدا میبینه، گرفتنهاشو در طول فضل خدا میبینه، سخنانش در طول دستورات خدا میبینه، وعده هاش در طول عوامر خدا میبینه. و عاقل هیچ وقت شکست نمیخوره، هیچ وقت احساس شکست نمیکنه. بعد امام خیلی خاله خیلی شیرینه، امام کاظم در وسط، زیادم داریم از اینجور روایات، در وسط روایاتشون حالا این جمله رو از امیرالمؤمنین نقل میکنند و کال امیرالمؤمنین یوسف اصحابه یا یوسی اصحابه او، اما امروز سفارش میکرد، وصیت میکرد به یارانش. یقول چی میگفت؟ میگفت اوسی کن بالخشیت من الله فسر والعلانیه، این حدیثی که امام کاظم اینجا میگن به نظر من شرح اون جملاتی که بالا داشتن میگفتن. اینو بفهمیم، اون جملات بالا رو خوب میفهمیم و حضور ظهورش رو میفهمیم. ببخشید من هی دلم میخواد توضیح بدم و هی فرصت نمی کنم واقعا بدای توضیح ندم، چون بحثمون بحث مهمتری در پیش داره. ولی میگفت امیرالمومنین سفارش و یارانش رو میگفت اوصی کن، شما رو وصیت میکنم، سفارش میکنم، بل خشیت من الله، به خشیت از خدا. و یادتون باشه قرآن فرمود انما یخش الله من عبادهی العلماء، اونایی که جاهلند، اونایی که نادانند، اینا نمیتونن خشیت الهی پیدا کنن. اما نکتهش در چیه؟ خشیت من الله چی؟ فسر و العلانیه. آقا تنها هستید خشیت خدا، در میان مردم هستید خشیت خدا داشته باشید. همه زندگیتون رو با ملاحظه خدا دنبال کنید. فرقی نمی کنه روابط علنی یا روابط فردی، روابط اجتماعی یا روابط فردی، هیچ فرقی نمی کنه. در همه جا خشیت خدا. و دیگه این دومیش جالب تره، و العدل، عادل باشید، در رضا و القلب. شما انسانید، ممکنه با یکی خوب باشید، ممکنه با یکی خشمگین باشید، این عجیب نیست بلکه این انسانیته. ولی حواستون باشه در هر موقعیتی به هر کسی هستید عدالت رو رعایت کن. لا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. آقا از یکی بدتون میاد این باعث نشه که عدالت رو باش رعایت نکنید. ان الله یحب المقسطین، خدا آدمای با انصاف رو ان الله یحب دوست داره. از یکی بدتون میاد این باعث نشه که عدالت رو باش رعایت نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت رو به تقوا نزدیک‌تره. پس دوم عدل فر رضا و القذب، این سه بسیم هم جالب تره. و اکتفاق، کار کنید، کسب کنید. فر چی؟ ای گفتید اکتفاق داشته باشید، کسب کنید که کار و شغل هم یکی از مهمترین جل. اکتفاق فر چی؟ ای گفتید چی چی؟ آفرین، چی بود گفتید؟ آفر آفر. و الاختصار فل تقل و الغلا، این هیچی یعنی کار کرده ما، اختصار ما، تلاش ما تقریبا مستقل از این که یعنی این میخوام به دست بیارم بخورم یا نخورم. ما کار میکنیم به خاطر وظیفه‌مون و روزی رو هم خدا میده. خیلی میتونم به تکون دهنده است. و الاختصار فل تقل و الغلا، و حالا از این به بعد و ان تصلوا من قطعكم، اگر کسی از شما قطع کرد شما بهش وصل کنید. و تعفو عن من ظلمكم، اگر کسی به شما ظلم کرد شما چشم پوشی کنید. و تعطوا یا و تعطوا من حرمكم، و اگر کسی از شما دریغ کرد شما بهش اعطا کنید. خب دیگه معلومه، حالا اونی که اعطا میکنه رو باید باشه چجور باشید. اونی که حرام میکنه بر شما، شما بهش اعطا کنید. اونی که گفت دوستان را کجا کنید، محروم تو که با دشمن این نظر دارید. بیاید یه جایی پیدا کنید برای خودتون، شما اینجا بشینید، خانمتون هم به جای نگوشه ها. من تفسیری که از این جملات دارم اینه که آقا ارتباطات شما، معنی حرفی نیستش که خوب دقت کنید، این حرف خیلی عمیق‌تر از اونیه که مثلا از عیسی مسیح نقل میکنن که اگر کسی یک تیری به گونه چپ زد یا به گونه راست زد، گونه چپ هم بیار بزنه. این جملات نمیخواد بگه شما منظلم باشید، حتی نمیخواد بگه لزوماً با هیچ کس قطع رابطه نکنید. این جملات میخواد بگه ارتباطاتتون، شغلتون، روابطتون، احساساتتون در مبنای خودمحوری نباشه، در مبنای خودمحوری باشه. من ظلمکم نگفت و تو تو ان من هر ان من مثلا یحتکو ما حرم الله. این نمیگه که به هر کسی که هر ظلم میکرد شما اعطا کنید، بگر اصلا لفظ قرار بود یه ظالمیه داره ظلم میکنه ما باستم مثلا بهش بدید، نه الان من قطعکم، الان من ظلمکم، الان من حرمکم، یعنی رفتارتون محورش خود محوری شما نباشه. به من ظلم شده، خیلی خوب به من ظلم شده، اونی که به من ظلم شده من ازش میگذرم. در احوالات پیامبر خدا این آمده که میگفتن پیامبر اون چی که به خودش ظلم شده بود یا به خودش حقوق خودش بود معمولا میگذشت و همیشه میگذشت، ولی از اون چی که مربوط به خدا بود یک لحظه کوتاه نمی اومد. از اون چی که مربوط به دستورات الهی بود یک لحظه کوتاه نمی اومد. در روایات داریم امیرالمومنین هم همینطور بود، گاهی اوقات اون چی که به خودش مربوط می شد می گذشتدش خیلی وقتا، ولی میگن وقتی که پیامبر و امیرالمومنین هر دوشون وقتی که محرمات الهی به خطر می افتاد اصلا از شدت غضب کسی نمی تونست با اینا بهشون نگاه بکنه، اینقدر به هیجان می اومدن. پس اینا می خواد بگه که آقا روابطتون، ارتباطاتتون، رفتارتون، احساساتتون اینا بر پایه خودمحوری نباشه، بر پایه چیز دیگری باشه. عاقل اینجوری میشه. ولیکن و باید که هنوز امیرالمومنین داری ولیکن نظرکم عبران، وقتی نگاه میکنید باید نگاهتون عبرت باشه. عبرت یعنی عبور، یعنی پشت حوادث رو ببینید، عبور کنید از این پوسته ظاهری، عبرت بگیرید. این کمترین معنی عبرت اینه که درس بگیرید از اتفاقاتی که میفته، اینم یه جور عبور از پوسته شدیه، چون شما درس رو از یک حادثه فقط موقعی میتونید بگیرید که ریشه های اون حادثه رو بتونید بفهمید و بتونید بفهمید شما باید چه میکردید اگر بودید در اونجا، وگرنه شما هرگز نمیتونید از حادثه‌ای که برای دیگران پیش اومده درس بگیرید. اینم چرا این حرف درسته که قطعا درسته بمانه برای یه منبر دیگری. و باید که صمت کن، سکوت کنید، اما سکوتتون باید چی باشه؟ نه هر سکوتی سکوته، سکوتتون باید فکر باشه. و صمت کن فکر را، همین چیز صمت بک به جا بشینی که هنر نیست. هنر اینه که نگاه میکنی عمق حوادث رو بفهمی، سکوت میکنی فکر بکنی. و قول کن سخنتون چه باشد، نگاه، سکوت، سخن، سخنتون چه باشد؟ ذکر را، آفرین، اذکر الله ذکرن کثیرا. این هم منش نیستش که دگو آب میخوام همش بگو سبحان الله، من لابادم اینجوری دیگه بعد آب میخوام سبحان الله سبحان الله سبحان، نه آقا، یعنی سخنتون رو هم در ارتباط آب هم میخواید خدا رو توش ببینید، سلام علیکم با مردم میکنید در راه او باشه. و قولکم ذکرا و طبیعتکم، طبعتون چی باشه؟ از سخا، بخشش، جود، سخاوت، بزرگواری. بعد این جمله عجیبیه که امیرالمومنین گفته، فانه لا یدخل الجنه بخیل ولا يدخل النار فقير. درد عجیبی، انگار میخواد بگه، خیلی جمله مهمیه با، میخواد بگه ریشه همه انحرافات درونی انسان به بخل برمیگرده. حالا دوست داری کمی به زبان اون چی که در سوره قلم گفتیم بگیم، به نگاه داروینی برمیگرده،
به احساس رقابت و نزاع برمیگرده، به احساس محدود بودن منابع برمیگرده، به ندیدن خدا که واسع و موسع برمیگرده. خدا فقط خالق نیست، خدا خلاقه، خدا واسعه، خدا موسعه، خدا هی وسعت میده. کسی که خدا رو ببینه واهمه ای از تنگ دستی در هیچی نداره، نه در طبیعت نه در هیچی، و اون وقت زندگیش هم میشه عمل به دستورات او. تمام بدبختی بشر انگاری حدیث بخواد بگه از ریشش میدونی چه؟ بخل. بخلم در یک کلمه یعنی این که میخوام به دیگری نرسه یه چیزی، حالا به ای دلیل امکانه. Yeah.